سر بنه در مقام رب رحیم، کن برای نماز جمعه قیام بهر حفظ سیادت اسلام.
یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
در ساحت حضور
نماز جمعه مظهر کاملی است از صف توحیدی ملت اسلام و در عین حال آگاهی، تنبه، هوشیاری، افشا کردن دسائس دشمن و مطلع کردن همه مسلمان ها به وظایف و مسئولیت هایی که لااقل در مدت یک هفته در پیش دارند. نماز، نماز جمعه، صف عبادت، صف حق پرستی، صف روابط قلوب و وجدانهای بیدار خداپرستان، در عین حال صف نظام، صف جنگ، صف فرماندهی و فرمانبری.
سبحان الله،
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند رادیو تهران. در ظهر آدینه 25 شهریور 1401 به اتفاق همکارانم با برنامه در ساحت حضور ویژه نماز جمعه تهران در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 14 انشاءالله. لطفاً با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، همونطور که مستحضر هستید در آستانه 40 سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام قرار داریم. این مناسبت رو از طرف خودم و سایر همکارانم در برنامه در ساحت حضور خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. شنوندگان گرامی، در مراسم نماز جمعه امروز تهران حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد امام جمعه موقت تهران امامت جمعه رو به عهده خواهند داشت و خطبه ها و نماز جمعه امروز رو انشاءالله به امامت ایشون خواهیم داشت. بخشای متعددی داریم برنامه که خدمت شما عرض خواهم کرد. شنوندگان گرامی، همراهان از ارجمند، همونطور که مطلع هستید نماز جمعه تهران در محل دانشگاه تهران اقامه خواهد شد. امروز ما در این برنامه پیش از این که ارتباط زندمون با محل برگزاری نماز جمعه برقرار بشه، انشاءالله بخش دیگری رو داریم. ارتباط زنده خواهیم داشت با خاورشهر در شرق استان تهران و صحبت‌های امام جمعه محترم این بخش رو هم خواهید شنید. نکته دیگری رو که لازم خدمت شما شنوندگان گرامی عرض بکنم این هست که در مراسم امروز نماز جمعه تهران سخنرانی آقای دکتر حشمت الله قنبری، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اسلام رو انشاءالله خواهیم داشت. به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه ایشون سخنرانی خواهند کرد، ضمن این که مثل همیشه بخش مسائل شرعی رو هم خواهیم داشت که انشاءالله به موقع اطلاع رسانی لازم رو هم در این خصوص خدمت شما خواهم داشت. ساعت 11:36 است و با برنامه در ساعت حضور، اختصاصی ترین برنامه رسانه ملی در حوزه نماز جمعه، از استدیوی پخش رادیو تهران صدای پایتخت در خدمت شما هستیم.
در هیچ آیینی، در هیچ جایی اجتماع ملابس با معنویت به صورت هفتگی وجود نداره که مردم یک شهر یا جمع کثیری از مردم یک شهر هر هفته یک جایی توی مرکزی جمع بشن و گرده هم بیان. حالا محتوای اون گرده همایی چی باشه اون مسئله بعدیست. این خیلی چیز مهمی است، خیلی خصوصیت مهمی است. اینجاست که رجحان این از این جهت بر حج حتی معلوم میشه. پشترم پیدر پی این هفته، هفته بعد، هفته بعد، هفته بعد تا آخر. این همون مصداقی است از اونی که در دعای کمیل میخونیم و حالی فی خدمتی که سر ندا حتی اکون اورادی و اعمالی کلها بردن واحدا و حالی فی خدمتی که سر ندا. متصل، یه روز باشم یه روز نباشم نه، یک جا باشم یه جا نباشم نه، متصل در خدمتت باشم و حالی فی خدمتی که سر ندا. این اجتماع هفتگی اینجوریه، این حالی که خدمت که سرمدار رو تحقق میکنه.
زهره آدینه، شما شنوندگان گرامی همراهان ارجمند برنامه در ساعت حضور به خیر و نیکی انشاءالله، ساعت 11:41 است. در ابتدای برنامه خدمت شما وعده کرده بودم که ما امروز انشاءالله سری خواهیم زد به کمک تلفن و امواج رادیو به خاورشهر در شرق استان تهران و البته جنوب شرق استان تهران که در این لحظه این ارتباط برقرار شده و عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب حجت الاسلام سالمی امام جمعه محترم خاورشهر. حاج آقا سالمی سلام، وقت شما بخیر، تسلیت و تعزیت عرض میکنم. اربعین سید و سالار شهیدان،
هم سلام عرض میکنم خدمت شما. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حیدری. فقط خواستم عرض بکنم جناب آقای حیدری صدای قدر ضعیفه.
بله چشم، من حتما بلندتر صحبت میکنم که انشالله شما صدای بنده رو خیلی رسا و خوب بشنوید و صدا بردار محترممون هم حتما تمهیدات لازم رو خواهند اندیشید.
تمنا میکنم
سلامت باشید. عرض کنم خدمت شما که ما در خدمتتون هستیم. بفرمایید که در نماز جمعه امروز خاورشهر در نظر دارید که برای نمازگزاران محترم چه نکاتی رو در خطبه های اول و دوم مطرح بفرمایید. آماده شنیدن هستیم.
صدا میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان بزرگوار برنامه بزرگ و مقدس ساحت حضور. از حضرت عالی هم جناب آقای حیدری من صمیمانه تشکر میکنم، از همه اعضای برنامه تسلیت عرض میکنم به همه مردم و عزیزان و شنوندگان ما. فرارسیدن اربعین امام حسین علیه السلام رو انشاءالله که خداوند متعال محرم و سفر امسال ما رو محرم و سفر آخر و عمر ما قرار نده و توفیق بهترین عزاداری نسبت به امامان معصوم و همچنین تبیین اهداف اون بزرگواران رو به همه ما انشاءالله عنایت بفرمایید.
انشاءالله.
از شبت خدمت شما که ما چند نکته رو مد نظر من هست که امروز در خطبه های نماز جمعه خاورشهر خدمت عزیزان برسونم و اولین نکته روایتیست از حضرت امام صادق علیه السلام در خطبه اول از امالی شیخ مفید رحمت الله علیه صفحه 338 که اون بزرگوار به روایت مشهوری رو که اکثر مردم ما و بزرگواران ما چون زیاد از منابر استفاده میکنن به حمد الله و المنه اغلب مردم مستحضر این روایت هستن، حتی در محاوراتشون برای همدیگه میخونن این روایت رو که حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن نفس المهمومه لظلمنا تسبیح و هم مهولنا عباده و کتمان و سرنا جهادون فی سبیل الله. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام یجب ان یکتب هذا الحدیث به ذهب.
بله.
امام صادق علیه السلام فرمود نفس کسی که به خاطر مظلومیت ما ناراحت میشه و غمناک میشه و بی تفاوت نیست نسبت به ظلمی که در حد ما شده نفسش تسبیحه و هم غم او برای ما عبادت و پوشوندن اسرار ما یه جهادی در راه خدا محسوب میشه. و بعد جمله عجیبی رو اون بزرگوار در انتهای فرمایشون فرمودن که فرمودن یجب ان یکتب هذا الحدیث به ذهب، واجبه و انسان باید این حدیث رو با آب طلا بنویسه. یعنی خود امام صادق فرمودن که این حدیث باید با آب طلا نوشته بشه که نفس کسی که برای ظلمی که به ما شده ناراحت و بی‌تفاوت نیست، اون نفسش تسبیحه، هم مغمش برای ما عبادته. این حدیث رو در خطبه اول قراره که انشاءالله ما خدمت مردم بزرگوار عرض بکنیم، و علتی که این بزرگوار این نکته رو اشاره فرمودن به خاطر اینه که یکی از بزرگترین آفتهایی که ممکنه هر مسلمان و شیعه‌ای و آزاد مردی بهش مبتلا بشه، متاسفانه ممکنه آفتی بی‌تفاوتی باشه. انسان نسبت به ظلمی که در جامعه، اگر انسان آزاد مرده، حتی هیچ دینی هم دین اسلام هم نداشته باشه، تشیع هم نداشته باشه، مگر مبارزان عالم خیلیشون مگه مسلمان بودن، شیعه بودن؟ نه، همینقدر که میدیدن ظلمی واقع شده، وجدانشون و وجدان بیدارشون ظلم نمیپذیره، ولذا در مقابل ظلم میستن و قیام میکنن. حضرت فرمود نفس اون کسی که برای ظلمهایی که به ما شده، برای مظلومیتهای ما غصه میخوره و بیتفاوت نیست، اون نفسش تسبیح. ناراحتیهایی که برای ما داره تو دلش، چه با عشقش و چه تو دلش، این ناراحتیها برای ما عبادته و این بزرگترین حرکتیه. الان ما این حرکت میلیونی مسلمانان عالم و آزاد مردان عالم رو ما میبینیم که در راهپیمایی عظیم اربعین در کربلا حضور دارن، اینا همه از همین مطلب هست که آزاد مردان عالم، اونایی که توانایی راهپیمایی رو دارن، با حضورشون اثبات کردن که ما بی تفاوت نیستیم. و امام حسین علیه السلام در اون زمان برای رفع ظلم، برای از بین بردن ظلم و برای احقاق حق قیام کرده. مطلب بعدی که در خطبه دوم انشاءالله اشاره خواهیم کرد بهش، این اهمیت راهپیمایی اربعین امام حسین علیه السلام. دو تا نکته هستی که بحث اهمیت و یه بحث اینه که اثرش چیه، این اثر راهپیمایی چیه و چرا اینقدر امامان ما تأکیدی برش میکردن، چرا اینقدر علما ما تأکیدی برش میکردن.
بله.
اولا مهمترین تأثیر این کار اینه که این راهپیمایی یک نوع جهاد تبیینه. اصلا امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، اما خانواده امام حسین علیه السلام، امام سجاد، حضرت زینب سلام الله علیها و اسرا و کاروان اسرا، کارشون تبیین بود. اینها وقتی که برگشتن از شام، وقتی حتی در کوفه که اسیر بودن در کوفه اسرا و همچنین در شام، با خطبه هاشون حضرت زینب سلام الله علیها چقدر تبیین کرد با خطبه هاش. دشمنان ما از همین تبیین ناراحتن. امام سجاد در شام با خطبه شکار کرده، انا ابن محمدن المصطفی، انا ابن مکه و منا، انا ابن فاطمه از زهرا، اینا رو مردم خارجی میدونستن. اونا رو دشمن نمیخواست، ولذا یزید دستور داد سر صدا کنن. موقع اذان شد، گفتن اذان بگن که صدای امام سجاد، باز حضرت با اون حالت تبحری که در اون بزرگوار بوده، اذان رو شروع کرد تفسیر کردن بر مردم. یعنی از همین اذان هم استفاده تبیینی کرده امام سجاد برای مردم که دین جدش رو معرفی بکنه. بلذا عزاداری هایی که برای اون حضرت شده، این خودش، خود این عزاداری بهترین زمینه و بهترین ابزار برای نشر فرهنگ ناب پیغمبره و سیره ائمه علیه السلام. خود امام سجاد علیه السلام به محضی که خواستن برگردن، یعنی در حین بازگشت نزدیکای مدینه که رسیده بودن، امام سجاد شروع کردن، عرض کنم که به بشیر ابن حضلم حضرت دستور دادن که شما سریع برو مدینه، خبر بازگشت اهل بیت رو به مردم مدینه بگو و اونها رو با مرسی سرائی، با عزاداری به مردم خبر ورود ما رو به مدینه و بازگشت ما رو به مدینه به مردم بگو. از خود روز عاشورام تا ورود به مدینه چندین محمل کاروان اسرا برگزار کردن برای همین جهاد تبیین، که هر کدام اونا جای خودش یه اهمیتی رو واقعا داشت. به نظر این عزاداری ها، این راهپیمایی ها چندین اثر داره. ببینید که جهاد تبیینه افشای ظلم ظالمین بود، حالا اون زمان یزیدیان، الان ظالم های این زمان، بیدار کردن این وجدان های خفته مردم بوده، هم در اون زمان هم در این زمان. برای همین دشمن عصبانیه. از بین بردن تفکرات طاغوتی یکی از عرض کنم که مواردیه که از اثرات همین عزاداری ها تفکر طاغوتی از قبل بوده الانم هست. معرفی کردن دین ناب پیامبر بزرگوار و سیره ائمه معصومین علیهم السلام و این جهاد تبیین حتی در زمان خودمونم ضرورت داره، چون تفکرات دشمن همونه، تفکر طاغوت همونه، آدمهاش عوض شدن. اون وقت یزید بوده، الان صهیونیستان، الان امریکا و از ناب امریکا هستن. و این جدا این تبیین ها، امام راحل ما یه جمله فرمودن، کوتاه مختصر اما بسیار پرمعنا. امام راحل فرمودن که این محرم و سفر است که اسلام رو نگه زنده نگه داشته. چرا؟ به خاطر اون عزاداری ها، اون منبرها. ما هرچی از آداب و اخلاق و رفتار داریم، اینا رو تو مجالس عروسی که یاد نگرفتیم که، هرچی آداب و اخلاق رفتار هست در خودمون، خانواده هامون، همه اینا همه پا منبر هاست، پای همین مجالس بعض و خطابه و روزه هاست که این روزه ها وجدان رو بیدار بکنه و این عزاداری ها و این قال الصادق ها و قال الباقر ها عقل ها رو روشن می فرمود. محرم سفر اسلام مرهون همین هاست. مردم ما واقعا مراسم اربعین رو هم اونجا، اینجا هم خب چندین سال مرسوم امامزاده ای که باشه، مردم به تأسی از عزیزانی که در اونجا در کربلا به راه پیمایی پرداختن، مردم به تأسی از اونها راه پیمایی میکنن به مزار و مرقد منور امامزادگان بزرگوار در همین تهران ما. حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام به تعبیر مقام معظم رهبری قبله تهران ما هست. خب این راه پیمایی داره شروع میشه فردا و بسیار با عظمت. دلیل عصبانیت دشمن ما از راه پیمایی مثل اربعین چی هست؟ خب دشمن اولش خیلی با تعجب به این راه پیمایی ها واقعا نگاه کرد، ابتدایا چون برای سابقه نداشته. این راه پیمایی از دهه 90 وقتی که به اوج خودش رسید و شروع شد، ابتدا دشمنان با تعجب و شگفتی واقعا به این نگاه کردن و بعدا شروع کردن به این مسائل واکنش نشون دادن. یکی از واکنششون همین الان میبود، گذشتم همین بوده، اینا رو سانسور میکردن یا بایکوت خبری میکردن، نشون نمیدادن اینا رو برای مردم. خب هرچی هم اونا نشون دادن، آیا مردم دیگه نیستن که این مسائل رو ببینن به این رابطه مایی رو؟ ابتدای هم دشمن شروع کرد با سانسور کردن و نشون ندادن واکنش نشون بده. بعد هم شروع کردن مباحث اربعین رو تحریف کردن و وارونه جلوه دادن که این کار به وسیله تبیین و جهاد تبیین نقشه هاشون نقشه براب میشه و باید ما این کار رو انجام بدیم. بلیزا شروع کرده وارونه جلوه دادن. شما همین الان هم میبینید ما رسانه های دشمن ما از بی بی سی گرفته و همه دستگاه هایی که و رسانه هایی که دشمن دارن میان این را پیمایی عظیم مردم رو میگذارن کنار. خب این همه جمعیت ممکنه دو تا نقطه ضعف هم باشه، ممکنه در یک جا مثلا آبی نرسه، ممکنه یک مشکلی، میان همون نقطه ضعف ها رو بلدش میکنن و اون رو برجسته میکنن به مردم، اونها رو انجام میدن. خب چارش اینه که ما هم از ملت عراق واقعا قدردانی بکنیم و تشکر بکنیم. بعد از اربعین مسئولین بزرگوار ما عنایت بفرمان، چه مسئولین ایران چه مسئولین بزرگوار عراق ما، بنشینن نقطه ضعف ها رو یکی یکی احصا کنن و انشاءالله این رو از بین ببرن. نکته بعدی در مسائل از کنم مباحث سیاسی کشور ما و همچنین دنیا که مد نظر هم، اعلام برنامه هفتم پیشرفتی که از طرف مقام معظم رهبری اعلام شد، برنامه پیشرفت هفتم که یکی از برنامه های بسیار بسیار عجیب و چون آقا نظرشون بر اینه که این بحث تمدن نوین اسلامی واقعا ساخته بشه، تمدنی که انصافا بر مبنای الگوی پیشرفته و سه تا شاخصه داره، بومی بودنشه، اسلامی بودنشه، ایرانی بودنشه، خب بر پایه اقتصاد مقاومتی استوار این برنامه هفتم اون بزرگوار. پیشرفتای غربی رو ایشون عرض کنم برای تمدن نوین اسلامی مقام معظم رهبری کافی نمیدونن و حتی کارآمد نمیدونن، چون اونها پیشرفتا رو یک قوانین رو و مسائل رو نمیارن که ما پیشرفت بکنیم. بله. حتی در بعد سند بی سی مقام معظم رهبری فرمود اونها مسائل رو میگنجونن که دین ما رو ضربه بزنن، اسلام ما رو ضربه. ما مسلمانیم، دین ما دین اسلامه. ما پیشرفت تربیتیمون، آموزشیمون، نظامیمون، همه این فرهنگیمون باید بر مبنای دین مبین اسلام باشه. این برنامه 7 تا سرفصل داره که همه اون موارد رو بهش اشاره کردن. سرفصل اقتصادی داره، سرفصل بنایی داره، فرهنگی و اجتماعی داره، علمی و فناوری، سیاسی و سیاست خارجی، دفاعی، امنیتی، خب حقوقی و قضایی و این مسائل رو همه رو اون بزرگوار در این برنامه هفتم پیشرفت گنجوندن. یکی دیگه از مباحثی که لازم هست مردم بزرگوار ما و ملت عزیز ما بدونن همون بحث مذاکرات برجامی. خب مدت هاست مذاکره ادامه داره، از دولت 13 ادامه هم داشت. به فضل خدا، به لطف خدا، تیم مذاکره کننده دولت 13 ما مبانی رو که اونجا مطرح کردن و سفت و محکم بر اون مبانی استوار بودن و ایستادن، همون مبانی بوده که مقام معظم رهبری فرمودن که ما برای ما رفع تحریم مهمه، اما مهمتر از رفع تحریم خونساسازی تحریمه. ما اصلا باید بحث تحریم رو خونسا بکنیم، نه اینکه باشه اونا برطرف بکنن و تلاش بکنیم رفع بشه. اقتصاد مقاومتی باید اقتصاد پا بگیره، و پای خودمون تو کشور خودمون وایستیم. خب در مذاکرات برجام آقا فرمودن ما بحثمون بحث رفع تحریم، ابتدا تمام تحریم ها، و وقت تمام تحریم هم باید کتبن، هم باید شفاهن، کتبن هم مجلس اونها و پارلمان اونها باید تصویب بکنه به صورت یک قانون بشه، نه اینکه هر وقت دلشون بخواد زیر عرض کنم که قانونشون بزنن و زیر اون تضمین هاشون بزنن. این یک نکته. نکته بعدی راستی آزمایی اونهاست که باید این کار رو واقعا اونا انجام بدن، رفع تحریم، راستی آزمایی و اون مباحث تطبیع و شفایی و پرداخت غرامت ها. الان هم همین اینا در 19 شهریور همین چند روز قبل ما اینا سه تا کشور اروپایی آمدن بیانیه مشترک نسبتا تندی رو علیه ایران با همون ادبیات غیر معقول همیشگیشون که همون مقصرسازی ایران بوده آمدن این رو بیان کردن، ایران رو مثل همیشه ایران رو مقصر جلوه دادن. خب اینها نسبت به اونها شاید مباحث مهمی باشه که خب ایران رو آمدن مقصر جلوه دادن، ولی این مباحث برای ایران ایرانی و برای مسئولین کشور ما یه مباحث نخنما شده است و همه هم میدونن که آژانس هم آمده هم تهدید کرده ایران رو و هم تطمیع کرده، گفته ایران باید پایبند باشه به این مسائل، به قوانین پایبند باشه و اونچه که ما گفتیم انجام بده. ما هم در شرایط فعلی کار خودمونو میکنیم، یعنی هم خونساسازی تحریم و هم اهمیت به اقتصاد مقاومتی، از اون طرف هم آمریکا و اروپا باید بدونن که زمستان نزدیک، اونها به انرژی ما، به گاز ایران ما واقعا احتیاج زیادی دارن. در بحث عرض کنم که خارجی، یکی دیگه از مباحث همین به درک واصل شدن ملکه انگلیس بوده که اونهایی که خودشون مهد تمدن میدونن، مهد حقوق بشر میدونن، مهد دموکراسی میدونن، ملت بزرگوار ما واقعا بدونن که اونایی که خودشون مهد اینجور مسائل میدونن بدونن که چه دیکتاتوری در اونجا پابرجا و برقراره، اون وقت شروع میکنن خودشون رو بزک بکنن و به ملت ها نشون بدن. از طرف این میگه ده سادلوها همین مباحث رو باور میکنن و میگن که چه خبر باشه اونجا. شما میبینید در طول این 70 سالی که این ملکه اونجا حکومت کرده و الیزابت دوم نامیده شده بوده و ببینید در گذشته چه قوانین اونجا انصافا بوده و این ملکه و پادشاه که الان پادشاه هست چه قدرت‌هایی رو داره، اون وقت مردم اونجا در واقع هیچ کارن. وقتی که پادشاهی اونجا یا قبلا ملکه بوده الان پادشاه قانونا فرمانده کل نیروهای مسلح محسوب میشه، میتونه اعلام جنگ بکنه، میتونه صلحی رو امضا بکنه، میتونه جنگ رو پایان بده، بعد در واقع میتونه نخست وزیر رو برقرار کنه، نخست وزیر دیگه انتخاب بکنه، خیلی قشنگ میتونه مجلس رو به حالت تعلیق در بیاره یا خیلی قشنگ میتونه مجلس رو منحل بکنه. اگرچه مجلس یه قدرت قانون گذاری تو کشورشون داره، ولی قبل از اینکه یه قانون رسما مثلا اجرا بشه تو کشور انگلستان، ملکه میتونه قانون پیشنهادی رو امضا بکنه یا میتونه